هزار دلار باشه، ضررم نمیکنه ها، 12,000 دلار میده. حالا شما تصور کنید من میخوام شاهین و دنا و تارا رو ببرم اونجا، کمری 2021 و پریوس و فورد و رنو و هوندا بیان بغل من، اصلا فرض کنیم کیفیت ما بهتر، قیمت ما هم بهتر، آقا خدمات پس از فروش چطوریه؟ رفتید دیدید؟ من اینا رفتم دیدم آقا احمدی، من با پرشیا رفتم ترکیه،
به حرف خودتون
من رفتم ترکیه با پرشیا، دور من جمع شدن فکر کردن آثار باستانی بود، همه گفتن این چیه، چرا آرون پژو داره کجا اومد، چرا چراغاش این شکلی، همه گفتن
برمیگردم به حرف خودتون که برها ما که نمیتونیم در رو ببندیم بگیم آقا ما دیگه تولید نکنیم، درسته، ولی میتونیم اصلاح بکنیم و به روز بشیم، این کار رو میتونیم بکنیم، هزینه هم داره،
ساختار نمیشه. آقای مصطفی گفتن چی؟
ساختار نکن، ما من این نکته بگم، نمیدونم این چه مشکلی ما تو ایران داریم، فکر میکنیم که برای هر چیزی باید یه طرح نوشته
بشه، یه قانون میخواد حتما، مجلس باید حتما وارد بشه.
نگاه در اقتصادهای پیشرفته توسعه یافته، در صنایع توسعه یافته، اصلا دولت‌ها نمیان خودشون رو بندازن وسط میدون سینه بزن همه شور بده، دولت میشینه کنار میگه آقا یه چارچوب کلی دارم، آقا شما از یارانه دولتی میخواد استفاده، این شرایطته، آقا میخوای فلان کنی این شرط، قواعد زمین بازی رو تعریف میکنه، هر کی تو این قاعده بازی میکنه، به قول آقای دادفر تو این قاعده که اگه درست تعریف بشه همه میدونن، خودشون میرن صادر میکنن، یعنی خودجوش دارم یا من چند نفر میشناسم توی مثلا امارات فلان میرم صادر میکنن، ما متاسفانه هر چیزی رو میخوایم قانون کنیم، هر چی جالبه همش هم برمیگرده اول به مجلس، یعنی هر کاری میکنیم سری مجلس میاد وسط، آقا تر بنویسیم قرعه کشی را اینجوری کنیم اونجوری کنیم، خنده داره، ما برای یک قرعه کشی که الان ایران خودروسایپا انجام میدن 12 تا نهاد نظارتی میشینن، اصلا خنده داره تو دنیا، بابا مگه اینجا چی طلا مگه جابجا میشه، بعد خودروهایی که چی، خودروهایی که با همین کیفیت که میبینیم تازه یه سری نمیرسه، یه سری میگن آه اوه فلان شد بهمان شد، این نشون میده، من به این نکته بخواستم برسم، حکمرانی صنعتی ما ایراد داره، که الان ما در بحث کرونا یه ستاد ملی کرونا گذاشتیم، هر چی میگه رهبری هم میگه سمن و طاعت، هر چی کرونا ستادش بگه، ما اینو تو صنعت نداریم، ما تو صنعت تا یک وزیر میخوابه مریض میشه فردا همه کاندیدن برای وزیر شدن و همه ساختار صنعت میخواد تغییر کنه، مدیر عامل ها فلان خودروسازی، ما متاسفانه مواجهیم در حکمرانیمون با یک فرآیند پوپولیستی سیاسی که اصلا منافع مردم و ملی خیلی مد نظر قرار نمیگیره، فقط منافع حزبی کوتاه مدتی که با رفتن این و اون
شخصی
تموم میشه،
شخصی.
این مشکل اصلیه که الان هر کی میاد هر دوره‌ای به قول ایشون ساماندهی که بازار خودرو دوستان آقای پارسایان خودش همه رو دعوت کردن، اونو برداشتن یه چیز هچلفتی شد، 10 تا ورژن عوض شده شده این، حالا 2 روز دیگه 4 تا نماینده مجلس دیگه میان قد علم میگم میشه یه چیز دیگه،
حالا متاسفانه ما امروز نتونستیم با نمایندگان مجلس صحبت بکنیم چون توی جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد و وزارت امور خارجه هستن و نتونستیم باشون گفتگو کنیم، ولی به هر حال عزیزانی که به هر حال این طرح رو مطرح کردن شاید نکته نظرهایی رو داشتن و میشد ازشون بهره برد. یه بحث دیگه اینه که ما بالاخره بازار خوبی هستیم برای خودروسازان در کشور، بله، و در منطقه هم هستیم که این منطقه کلا بازار خوبی هست برای خود. یه بحثی که مطرح میشد اینه که چرا ما اجازه ندیم شرکت‌های بزرگ خودروسازی، نه حالا بنز و بی ام و و امسالوم، اون شرکت‌هایی که توانایی دارن بیان در داخل کارخونه بزنن، از نیروی کار خودمون استفاده بکنن، از قطعات خودمون استفاده بکنن، ما اینجا تولید همونها رو داشته باشیم، حالا ما پژو و اینها به نحوی اومدن، مثلا فرض کنیم فولکس بیاد داخل اینجا کارخونه رو بنا بکنه، از نیروی کار خودمون استفاده بکنه، تعداد نیروی کارم مثلا ما بهشون تحمیل بکنیم، بگیم شما باید، میگی 5000 تا نیروی کار میخوای، نه 3 برابر باید استفاده بکنیم، 15000 تا نیروی کار ما باید به شما تحمیل بکنیم، از این 15000 تا استفاده کن، قیمت خودرو هم اینه، ما اینقدر مثلا میگیریم، به شرط اینکه خودروی منطقه رو هم ما بدیم، یعنی اگر قراره به امارات،
مگه نشد آقای احمدی
چرا ما به این سمت نمیریم؟ آیا این
نمیاد؟ من پاسخ شما رو عرض بکنم.
نه نمیاد.
همین هر جا
نه میان. نه
اجازه
میان آقای احمدی.
استناد به شما. من جوابتون شما به عنوان رسانه مسئولیت روشنگری و تنویر افکار عمومی و هدایتش دارید. درسته. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم پشت در مدیر کل خودرویی وزارت سمت یک خودروساز نشسته. خب کارخونش آماده است، ماشینالاتش آماده است، یکی از کارخونه های سایپا رو خریده، راه اندازی کرده، 3 سال این کارو کرده بوده. قرار بود برند میتسوبیشی رو در ایران تو اون کارخونه تولید کنن، به علت تحریم ها معلق شد قراردادشون، معلق پا... قرارداد پابرج. یه برند چینی رو آورده، اداره کل خودرویی بهش اجازه نمیده این تولید کنه. حالا چرا؟ میگه یه بخشنامه زمان آقای نعمت‌زاده کرده، گفته از هر برند فقط یه نفر در ایران میتونه تولید کنه. آقا ببخشید، من سرمایه گذارم، پول مال منه، اگه واسه من توجیه نداشته باشه، سود نشه، خب من نمیم. تو چی کاره ای؟ اینی شما معلوم کن، اینی شما بفرمایید. این یک. دو، هم برندهای اول تا دهم دنیا اومدن، فولکس اومد، بنز اومد، رنو اومد. داستان رنو رو میدونید؟ زمان آقای جهرودی، نماینده هاشون 3 روز پشت در سایپا، پشت سر سایپا راشون نمیدادن تو، که قرار بود سایپای ساوه رو در اختیارشون بذارن واسه زدن سایت. ما مشکلمون، ببخشید، ایشالله این آقای فاطمی هم میان وزیر خواهند شد. کارمندا رو کسی عوض نمیکنه که، کار و کارمندا کارشناسا میکنن، وزیر اون بالا یا چند وقت هست توی سری وعده وعید میده، خدا حافظ. اجازه نمیدیم، خودمون نمیخوایم، ما خودمون نمیخوایم.
حالا بحث تحریم هم جناب آقای دکتر مصوبه، ما زمانمون خیلی کم، من فکر کنم
تحریم واقعا
جدیه، خیلی ها میگن اگر این اتفاق میافتاد، یعنی میومدن اینجا کار
دیگه نمیرفت،
خط تکنولوژی رو
بله خداش
تحریم پولش تو خاک گیر، نیروی کار ما هست، سرمایه در
مورد اینجا هست، مثلا مافیا اجازه نمیدن این اتفاقات بیفته.
یه نکتهش هم اینه، من میخوام بگم که طرحی هست که میتونه کمک بکنه.
آقا الان طرف میخواد ماشین چینی رو بسازه، میگه بده اجازه نمیدم.
خب انشاءالله بحث خیلی زیاده، انشاءالله در برنامه های آتی هم به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. ممنونیم از شما جناب آقای دکتر مرتضی مصطفی، کارشناس اقتصادی سیاسی خودرو. تشکر میکنیم از شما جناب مهندس مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، و تشکر ویژه از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی که با ما همراه بودید. فردا هم در برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمتون خواهیم بود. انشاءالله تا ساعتی بعد هم فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه بر روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار شما عزیزان هست، radiogoftegu.ir. خواهش میکنیم ازتون که پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنیم و هر روز بیشتر از روز قبل مراقب خودمون و عزیزانمون باشیم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله همچنان از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید. امیدوار هستم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه بمانید در بخش دوم برنامه خواهیم بود. ساعت 22 با شما خواهیم بود.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
مورخان نوشتند نخستین کسانی که پس از واقعه عاشورا وارد صحرای کربلا شدند زنان بنی اسد بودند. اونها برای آوردن آب به طرف شریعه فرات حرکت کردند و هنگامی که به کربلا رسیدند با ابدان مطهر شهدا روبرو شدند و با شیون و قوغا برگشتند و مردان قبیله رو از آنچه که دیده بودند مطلع کردند و به اونها گفتند شما در خانه ها آسود خاطر نشسته اید در حالی که بدن فرزند رسول خدا در صحرا افتاده. ما پیکر حسین رو دیدیم در حالی که مانند قربانی ذبح شده بود و باد صحرا بر بدن بی سر او و یارانش می‌وزید. اگر شما همت نکنید و برای دفن اجساد شهدا برنخیزید خودمان می رویم و اونها رو دفن میکنیم. بزرگان قبیله جمع شدند و مشورت کردند و گفتند صحرای کربلا تحت کنترل جاسوس های ابن زیاد و عمر سعد است و بیم خطر می رود. اما بزرگ بنی اسد گفت در چند نقطه نگهبان و دیدبان قرار می دهید و پس از مشورت همه پذیرفتند و حرکت کردند به طرف کربلا. چون قوم بنی اسد رسیدند یک دشت تمام کشته دیدند، شه کشته همه سپاه کشته، یک طایفه بی گناه کشته، صحرا همه لاله‌زار گشته، یک کشته 200,000 گشته، باقی گل و سرو بار داده، گل ریخته سروها فتاده، صحرا تن کشته سر به سر بود، از تن سر کشته در به در بود. بزرگ بنی اسد گفت این کشتگان سر در بدن ندارند و نمیتوانیم آنها را بشناسیم. اگر بعدها از جای قبرها از ما بپرسند چه پاسخ خواهیم داد؟ بنی اسد حیران و سرگشته در این گفتگو بودند که ناگهان سواری از دور پیدا شد. با شنیدن صدای پای اسب همه متفرق شده و در گوشه و کنار کمین کردند. سوار نزدیک شد، از اسب فرود آمد و مانند کسی که در حال
رکوع و سجود هست، کنار اجساد شهدا خم می شد و بر می خواست، آنگاه بر خاک افتاد و بدنی بی سر رو در آغوش گرفت در حالی که با صدای بلند می گریست. بنی اسد آرام آرام از پشت صخره ها بیرون آمدند و به آن مرد نزدیک شدند. او نقابی بر چهره داشت و از بس که گریسته بود نقاب خیس شده بود. وقتی نگاهش به بنی اسد افتاد با چشم اشکبار گفت: چرا ایستاده اید؟ بیایید کمک کنید. بنی اسد گفتند: ما برای تماشا اینجا آمده ایم. آن مرد گفت: نه نترسید، بیایید. بنی اسد جلو رفتند و گفتند: واقعیت این است که ما برای دفن این اجساد آمده ایم، اما با دیدن تو گمان کردیم از سربازان ابن زیاد هستی. آن مرد در حالی که می گریست سر بلند کرد و گفت: یا ابتا، یا ابا عبدالله، لیتک کنت حاضرن و ترانی اسیرا، ای پدر کاش بودی و می دیدی که چگونه مرا به بند اسارت بستند. آنگاه رو به بنی اسد کرد و گفت: من اینان را می شناسم، بیایی تا شما را راه نمایی کنم. آنگاه روی خاک ها خطی کشید و گفت: اینجا را حفر کنید. بنی اسد گودال بزرگی کندند و با راه نمایی آن مرد 17 تن بی سر را در آن دفن کردند. آنگاه خط دیگری کشید و گفت: اینجا را حفر کنید، و با کمک او بقیه شهدا را در آنجا دفن کردند. سپس یک بدن را آن طرفتر جداگانه با راهنمایی او دفن کردند و آنگاه قبری جداگانه در میانه قبور حفر کردند. آن مرد با احترام و ادب تمام نزدیک بدنی شد که در گودالی افتاده بود و به بنی اسد گفت: این پیکر پاک را باید خود به تنهایی دفن کنم. اما وقتی خواست بدن را حرکت بدهد نتوانست. فبکا بکا ان شدیدن فقال هل معی من یعیننی، گریه ای بی امان در او افتاد و گفت: آیا کسی هست مرا یاری کند؟ مورخان نوشتند: هر چه خواستند بدن مطهر ابا عبدالله رو حرکت بدهند از کثرت جراحت ها که بدن رو پاره پاره کرده بود نتوانستند. پس حسیر بوریایی آوردند و کنار بدن پهن کردند. آنگاه آن مرد بدن مطهر را به آرامی حرکت داد و روی حسیر گذاشت.
روزه نمیخواهد تنی که سر ندارد، قربان آن آقا که انگشتر ندارد.
بنی اسد اطراف حسیر را گرفتند و به طرف قبر حرکت دادند و آن مرد خود در حالی که بلند بلند ذکر خدا می گفت دستان خود را زیر بدن گرفت. وقتی نزدیک قبر شدند وارد قبر شد، بدن مطهر را گرفت، به آرامی وارد قبر کرد و در حالی که بلند بلند می گریست می گفت: بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بدن مطهر رو وارد قبر کردند و بنی اسد از بالای قبر دیدند که مرد ناشناس آن پیکر غرق به خون رو داخل قبر در بغل گرفته و لبهای خود رو بر گلوی بریده او گذاشته و در حالی که به طرزی عجیب میگریست میگفت توبال لأرزن تزمنت جسدک الشریف اما الدنیا فبعدک مظلمه و الآخرت به نورک مشرقه، یعنی خوشا به حال زمینی که پیکر پاک تو را در بر گرفته است، آه که دنیا پس از تو تاریک شد و آخرت به نور تو روشن. اما الحزن فسرمد و اللیل فمسحد حتی یختار الله لی دارک التی انت مقیم بها، آه که اندوه مرا پایانی نیست و از این پس شبها را با بیداری به صبح خواهم رساند تا زمانی که به تو ملحق بشود. فعلیک من السلام یا ابن رسول الله رحمت الله و برکاته. آنگاه از قبر بیرون آمد و خشت بر قبر مطهر چید و خاک بر روی آن ریخت. وقتی قبر صاف شد با انگشت خود بر روی خاک ها نوشت هازا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا، این قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب است همان که او را با لب تشنه کشتند. بنی اسد در حالی که همه می گریستند دور قبر حلقه زدند. آنگاه آن مرد پرسید آیا بدن دیگری هم هست؟ گفتند آری، بدن بی دست و سری کنار القمه افتاده. گفت برویم. وقتی کنار آن بدن رسید خود رو به روی آن انداخت و در حالی که بدن رو می بویید و می بوسید می گریست و می گفت یا اما لیتک تنظر حول الحرم والبنات و هن تنادین و عطشا و غربتا، عمو جان کاش بودی و می دیدی حال زنان و کودکان را که فریاد می زدند و عطشا و غربتا علی الدنیا بعدک العفا یا قمر بنی هاشم، فعلیک من السلام من شهید محتسب و رحمت الله و برکاته. آنگاه زمین را حفر کردند و آن مرد وارد قبر شد و خود به تنهایی بدن شریف ابوالفضل العباس را به خاک سپرد. پس از آن که دفن اجساد مطهر شهدا تمام شد آن مرد قبرها را یکی یکی به بنی اسد معرفی کرد. آنگاه با کمال ادب و احترام از اونها تشکر کرد و پا در رکاب گذاشت تا سوار بشود. بنی اسد دور او حلقه زدند و ملتمسانه گفتند تو را به حق آن بدنی که به تنهایی آن را دفن کردی خود را به ما معرفی کن. آن مرد با لطف و مهربانی گفت من امام شما علی ابن الحسین هستم. این را گفت و رفت و از نظرها ناپدید شد. السلام من جعله الله شفاء فی تربته، السلام علی من الاجابته تحت قبته، السلام علی من دفنه اهل القرى.
وقتی گام در راه تو می نهم، وقتی با نام تو این مسیر بهشتی را می پیمایم، تنها به لحظه می اندیشم که رو به رویت خواهم ایستاد و صدایت خواهم کرد و پیامت خواهم داد.
محرم. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها. رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا .ir و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
خب دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در روزهایی که با بحران شیوع و انتقال ویروس کرونا در کشورمون مواجه هستیم، امیدواریم تمامی شنوندگان عزیز و گرامی، هممیهنان عزیز و ارجمند در تمام نقاط کشورمون تمامی پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن، استفاده از ماسک و اجتناب از حضور در اماکن شلوغ و پرتردد.
نکته لازم درباره طغیان بیماری همگیر کرونا لازم بود عرض بکنم به مسئولین و به مردم عزیزمون. بیماری وحشی طغیان کرده، نه فقط در ایران بلکه در همه جهان تقریبا یک دوران طغیانی رو داره میگذرونه. طبیعتا وقتی که بیماری، ویروس، دشمن شکل جدیدی پیدا میکنه، آرایش دفاعی ما و شیوه کار ما هم بایستی تغییر پیدا کنه. او با شیوه جدیدی وارد میشه، ما هم بایستی شیوه نامه و روش های جدید و مستحکم و موازه محکم رو باید اتخاذ کنیم برای مقابله با این بیماری که امروز یک خطر عمده است. و مسئله بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشوره، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه.
از تمام مردم خواهش میکنم که نکات بهداشتی رو، مخصوصا ماسک رو، رعایت کنن تا ایشالله که این عزیزان خستگیشون کمتر شه، هم به خودشون صدمه نزنن، هم این که این عزیزان کمی استراحت کنن. ممنونم از کارت بیمارستان.
کرونا یک هشدار جدی است، حتی ورزشکاران را هم درگیر می کند و قهرمانان را و کسانی که خیال می کنند بدن قوی و جسم سالمی دارند. پس با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مراقب سلامت جسم و جان خود باشید. کرونا را جدی بگیریم.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 27-86-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و گرامی است. و ما دوستان خوبم، به ساعت 16 نزدیک شدیم. برنامه امواج شبهه به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. بررسی تکنیک های جنگ روانی رسانه های معاند، از تشجیع و تحریف تا تحریف و فتنه افکنی.
نفت رو هر